هم ریخته، آمریکای آرام، لبنان از هم پاشیده، آلمان خیلی خوب، مثلا فلسطین کلن در حال مشکل ایجاد شدن. پس اینها رو ببینید کنار هم یک تصویری میارن میسازن و حرکت میدن. پس ما بر این حوزه رسانه‌های ضد مقاومت بیش از آن که به دنبال تولید پیام برای خودشون باشند، به دنبال ایجاد پیام برای دیگران با هدف غیر آرام نشان دادن مستمر در حوزه کشورهای مقاومت هستن. مثل قصه‌ای که در عراق از سال 98 با موضوعات مختلف تا انتخابات در واقع فعلی که در عراق برگزار شد اینها آمدند و کار کردند.
آقای خالدی، روی نکاتی که آقای دکتر داوودی گفتن به شکل عملیاتی و میدانی که شما در صحنه بالاخره هر کدوم اینها رو، این دوتا تکنیکی که اشاره کردم، اگر بخوایم اینها رو در حوزه عملیاتی و میدانی بهش یک اشاره‌ای داشته باشیم، می‌فرمایید؟
بله، در عراق الان ما چیزی که ما شاهد هستیم این هستش که رسانه‌های ضد محور مقاومت چه طیف‌هایی رو هدف قرار دادن. ما اگر بخوایم به این موضوع بنگریم خواهیم دید که هدف اصلی رسانه‌های ضد محور مقاومت در چند جا خلاصه میشه. یکی ایران حراسی هستش در عراق، دوماً هدف قرار دادن مرجعیت به این عنوان که چرا مرجعیت در عراق باید غیر عراقی باشد. این چیزی هستش که طی چند سال گذشته هدف اصلی یکی از همین رسانه‌های ضد محور مقاومت هست. سوماً هشت حراسی، این که مردم رو از بسیج مردمی میترسونن بر این اساس که این گروه مردمی، هرچند که در جنگ با داعش توانست این گروه تروریستی رو شکست بده، اما الان خودش رو داره جایگزین نیروهای نظامی میکنه، نیروهای وزارت دفاع و نیروهای وزارت کشور. بر همین اساس دارن در داخل خود مؤسسه نظامی به نوعی بسیج مردمی حراسی ایجاد میکنن. و هدف دیگر این هستش که الان در تلاشن که همین نیروهای بسیج مردمی رو به دو گروه تشکیل بدن، گروهی که وابسته به اهداف عراقی هستش، یعنی که اینها واقعا عراقی هستن، خالصانه هستن، زیر نظر مردم عراق هستن، هدفشون یک پارچه بودن موازهشون با ارتش و پلیس هست، و یک گروه دیگر این هستش که این گروه وابسته به عراق نیستن، از ایران دستور میگیرن، اینها دوست دارن فرامرزی کار کنن، به نوعی بسیج مردمی حراسی هست. و نکته آخر که مورد هدف جریان‌های ضد محور مقاومت و رسانه‌های ضد محور مقاومت هستن، طیف جوانهای زیر 18 سال هستش. جوانهایی رو میخوان این بار هدف قرار بدن که نه در گذشته خاطراتی از رژیم صدام داشته باشن و از جنایتهای صدام داشته باشن، یا اینکه بدونن چه گروههایی علیه این گروه تروریستی صدام فعالیت میکردن و محور مقاومت داشتن اطلاعی داشته باشن، و نه اینکه از داعش اطلاعی داشته باشند که چطور وارد شد و سرزمین های عراق رو یکی پس از دیگری اشغال میکرده. بر همین اساس دنبال همچین طیفی هستن، طیف جوان های 17 سال به پایین رو، و با این اهداف میخوان به اهداف شوم خودشون برسونن، به طوری که این جوان ها رو میخوان طوری پرورش بدن که ما آینده عراق رو میخواییم. ما نه خاطری از صدام داریم که بخوام از اون بترسیم، و نمیدونیم داعش چی بود که بخوام باز هم از آینده از اون بترسیم، یعنی که هر کسی بیاد به ما بگه که من در مقابل داعش جنگیدم و این کاری کردم و اون کاری کردم. این الان هدف اصلی رسانه های ضد محور مقاومت هست.
بررسی فرایند شکلگیری رسانه‌های ضد مقاومت را با گوش سوم خود بشنوید.
اهداف دیگر که متأسفانه در سال 2021 هم خودش رو نشون داد، به ویژه از سوی رسانه‌های غیر عراقی، مثل همون که آقای دکترم اشاره کرد، رسانه های عربی الحدث، العربیه، فیرا و غیره که وابسته به محور عربستان هستن، اینها هم تلاششون بر این هست که چرا عراق به محیط عربی خودش بر نمیگردد. یعنی محیط عربی منظورش این نیست که عراق یک کشور عربیه مثل بقیه کشورها باید رابطه داشته باشه، نه، یعنی در چارچوب اهداف عربی باشد. یعنی اگر عربستان و امارات و بحرین بخواهند با رژیم صهیونیستی ارتباط ایجاد کنند، بقیه کشورها هم پیروی کنند، در راستای منافع مشترک گام بردارند، منافع مشترک عربی، نه اینکه با سوریه باشد، سوریه ای که ضد عربستان باشد، نه اینکه با لبنان باشد، لبنانی که علیه عربستان ملاحظاتی در درون باشد. اینها میخواهند عراق رو به محیط کشورهای حاشیه خلیج فارس که تقریبا هم نظر هست و به نوعی عربستان روی اونها تسلط داره، میخوان عراق رو به این سمت سو بکشونن. الان بر همین اساس میشه گفت که وضعیت رسانه‌های محور مقاومت و موضع گیری آنها واقعا یک موضع گیری بسیار دشوار با اندیشه های بسیار قوی باید باشه، باید محکم بتونه دیدگاه و نظر خودش رو هم به جوانان زیر 18 سال در عراق برسونه و هم این که واقعیت ها رو آنطور به مردم عراق نشون بده که مغایر با اهداف آن سوی مرزها باشد. بر همین اساس الان این طیف ها در عراق مورد هدف قرار گرفتن، ولی با این وجود ما داریم میبینیم که محور مقاومت همچنان سرسختانه علارغم امکانات مادی بسیار کم، اما در مقابل این غول از امکانات بسیار گسترده رسانه های ضد محور مقاومت ایستاده و تا به امروز هم طرح‌های شوم اونها رو خونسا کرده و نظر به اینکه ما وضعیت عراق رو از درون بهتر میشناسیم، معتقدیم که خود غربی ها هم میدانن به زودی امکان غلبه رسانه های ضد محور مقاومت بر رسانه های محور مقاومت در عراق وجود ندارد. چرا؟ چون که ذات خود مردم عراق با واقعیتی دروغی که با واقعیت پوشالی که در خارج از مرزها سعی میکنن اون رو بیان کنن متفاوته. ذات مردم عراق یک مردم مسلمان هستن، مردم اکثریتشون مردم اثناعشری هستند. محور مقاومت در عراق ساخته و پرداخته 10 الی 15 سال نیست. محور مقاومت در عراق از دهه 1920 میلادی وجود دارد، از زمانی که مردم عراق علیه اشغالگران انگلیسی قیام کردند و از مرجعیت تبعیت کردند و تونستن که اشغالگران انگلیسی رو از عراق خارج کنند. و همین اساس میشه گفت که محور مقاومت زمینش در عراق بسیار قوی هست. این مرجعیت دینی در واقع میتواند خونسا کننده اکثر طرح‌های شوم رسانه‌های ضد محور مقاومت باشد، اون هم به دلیل مقبولیت گسترده مرجعیت دینی، چه در میان شیعیان، چه در میان اهل سنت، چه در میان کردها و اقلیت‌های دیگر.
Самая широкая трансляционная сетка в Беларуси.
Правда, мужанцы.
А шарик, говори, юзда доксор. Ради Украины.
آقای دکتر داوودی، ما بحث حالا فارغ از این فرایندی که اینها در حوزه مفاهیم کلیدی حوزه مقاومت جریان‌های ضد مقاومت روش کار میکنن، بحث انسان رسانه‌ها و در واقع افراد شاخص حوزه مقاومت هم هست که اونها مورد هدف قرار میدن معمولا در مدل‌های رسانه‌ایشون. اعتبار زدایی از اول شخصیت‌هایی که جریان مقاومت داره، اینها چگونه رفتار میکنن؟
ببینید، 5 دسته یا 5 گروه رو در رسانه‌های ضد مقاومت روشون متمرکزن که هر کدوم رو برای به نسبت‌هایی حالا باهاشون با این در واقع موضوعات بازی می‌کنند. گروه اول مجموعه رهبران جریان مقاومت هستند. رهبران جریان مقاومت هم بر 2 شاخه در واقع مترتب میشن: رهبر مقاومت و تیم در واقع رهبری در جریان مقاومت، که خب در لبنان، سوریه، عراق، فلسطین، یمن، بحرین، حتی نیجریه، همه اینهایی که شما میبینید و در خود ایران نسبت به این در واقع یک تقسیم بندی خاصی دارند. بخش دوم راجع به توابع و امتدادهای رهبران یا کادر رهبری مقاومت هستش. منظور از امتداد یعنی گروه هایی که و افرادی که و جریاناتی که به صورت رسمی، نیمه رسمی و یا غیر رسمی منتسب به این در واقع مجموعه هستن، که خب حالا با بحث غیر رسمی ها خیلی کاری نداریم، اما بحث نیمه رسمی ها و در واقع رسمی ها امتداد در واقع اینها حائز اهمیته. که نکته مهم اینجاست که به واسطه این امتدادها و به واسطه جنس کادر رهبری که در حوزه مقاومت در همین کشورها هست، اینها نقاط تقاطع بسیار زیادی رو با هم در واقع تشکیل میدن و هم پوشانی دارن. برای همین ما ازش تحت عنوان محور یاد میکنیم. بحث سوم راجع به بحث در واقع مردم جریان مقاومت هستن، که مردم جریان مقاومت یعنی همه ملت‌هایی که در کشورهایی که مقاومت در اونها وجود داره در واقع تابع جریان مقاومت، از آن جریان مقاومت، برای جریان مقاومت و در مسیر جریان مقاومت شکل گرفتن.
حتی ممکنه کشوری باشه که جریان مقاومت درش نباشه، اما یک ذات بیداری باشه. بله. و یک جای دو از دنیا.
دقیقاً. و این کمک میکنه که شما ببینید که این توابع و امتدادهای گروه‌های مقاومت به نسبت مردم مقاومت چه نحوی است. برای همین ما حتی تحت عنوان امت واحده مقاومت هم میتونیم بعضی جاها از اینها به عنوان یک مدل حالا در واقع یاد بکنیم. بخش چهارم پیام‌هایی است که در واقع از رهبران، از کادر رهبری، مردم، اتصالات و همه اینها در واقع متصاعد میشه و منتشر میشه، که برای رسانه‌ها این پیام ها خیلی حائز اهمیته. بر اساس این پیام است که صدف نصرالله رو میگن سید صادق، یا تحت عنوان وعده صادق حرفایشون رو میشناسن. و نهایتا مورد آخر، یک پدیده است، یعنی در ساحت پنجم یک پدیده رو این رسانه ها بهش میپردازن. افراد، گروه ها، جریانات، دستجات و مجموعه هایی که اینها نه با مقاومتن، نه در مقاومتن، نه اساسا به نفع مقاومتن، اما زمانی که چفه سنگین ترازو در میدان به نفع مقاومت حرکت میکنه، این جریانات و گروه ها و افراد و دیدگاه ها و سازمان های مختلف علیه جریان ضد مقاومت زبونشون باز میشه.
مثل
خیلی از گروه هایی که در داخل خود رژیم صهیونیستی بعد از در واقع نبرد 22 روزه ای که اتفاق افتاد، خیلی صحبت ها رو راجع به توان کاهش یافته رژیم در مقابله مثلا نظامی به واسطه گنبد آهنین مطرح کردن. یا خیلی از گروه هایی که اینها در خود آمریکا الان دارن علیه در واقع رژیم صهیونیستی یا علیه عربستان یا علیه برخی از کشورهایی که در حوزه ضد مقاومت هستن مطالبی رو بیان میکنن. اینا لزوماً به نفع جریان مقاومت حرف نمیزنن، اینها شروع میکنن به بیان چرایی، چگونگی نقاط ضعف جریان ضد مقاومت، که البته امکان داره خودشون تعلقاتی بهش داشته باشند، اما چون کفه سنگین ترازو به سمت عدم موفقیت جریان ضد مقاومت داره حرکت میکنه، اینها زبونشون باز میشه. البته خیلی مقطعی، خیلی کوتاه، مثل دریچه‌ای سدی که سریع باز و بسته میشه، که فقط یک محتوایی در واقع نسبت بهش میاد و تولید میشه. میزان انتقاداتی که خود مجموعه های اندیشکده‌ای در خود رژیم صهیونیستی بعد از دو سه نبرد اخیر غزه در واقع ایجاد کردن، محتوای عجیبی رو راجع به ناتوانی های خود این رژیم در واقع میاد و بیان میکنه. خب چه طراحی دارند؟ معمولا طراحی ها در حوزه رسانه ای طراحی های موزاییکی است. این طراحی ها به گونه ایست که معمولا اینها سعی میکنن سه اقدام رو انجام بدن. اقدام اول این که سعی کنند این فرم بندی هایی رو که داره علیه جریان مقاومت شکل میگیره رو در واقع تقویتش کنند. زمانی که وارد فضای ضد مقاومت میشن، این رو بلا فاصله پوشش بدند، مخفیش کنند و پنهان نگرش دارند. و ساحت سوم طراحی های چند منظوره ای که بتوانند از حد فاصل اقتصاد و سیاست و امنیت و اجتماع و نظامی گری جریان مقاومت رو در واقع پشتیبانی و پوشش بدن و روش کار کنند.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
آقای حیدری، درباره رسانه‌های جریان ضد مقاومت توضیح بفرمایید، مخصوصا که شما در حوزه در واقع میدانی این جریان مقاومت کار رسانه‌ای کردید.
عرض کنم راجع به بعضی از برنامه‌ها و پروژه‌های رسانه‌های ضد مقاومت و ضد محور مقاومت، باید عرض کرد در عراق تو این 3-4 سال اخیر خوب شگرد‌های مختلفی به کار بردند رسانه‌های معاند، حالا چه شبکه‌های ماهواره‌ای چه شبکه‌های فضای مجازی، خصوصا فیسبوک و توییتر و عرض کنم که انواع دیگه از فضای مجازی. ما در تظاهرات معروف به تظاهرات تشرین که 2-3 سال پیش راه افتاد و بر اساس اون بعد از مدتی خب سید عادل عبدالمجید نخست وزیر سابق هم استعفا داد، دیدیم که به بهانه در واقع اصلاح ساختار سیاسی یا به بهانه ایجاد اشتغال خیلی اومدن تظاهرات کردن، اما کم کم رسانه‌های معاند تظاهرات رو به عنوان تظاهرات ضد مقاومت، ضد جمهوری اسلامی ایران، ضد هشت شعبی قلمداد می‌کردند و در این میان خیلی ها هم وارد تظاهرات می شدند و در فیسبوک و اینها هم منعکس می شد. البته یک اقلیتی در میان اکثریت حضور داشتند از افراد معاند و صفحات فضای مجازی دست اونها بود، صدها صفحه مجازی دست اونها بود که توسط سفارت آمریکا و بعضی سفارت های کشور خلیج فارس هدایت می شدند و طوری در واقع وانمود می کردند که این تظاهرات در واقع مطالبه‌گر عدم دخالت جمهوری اسلامی ایران در عراق، مطالبه‌گر در واقع این که هشت شعبی باید با وزارت کشور و وزارت دفاع ادغام بشه، مطالبه شون این بوده که در واقع باید دین از سیاست جدا بشه و از این حرفا. خب کسی که از بیرون نگاه میکرد فکر میکرد واقعا تظاهرات، همه تظاهرات دنبال این بودند. حتی مثلا در 1% که شعارهای بر علیه مرجعیت یا بر علیه جمهوری اسلامی ایران یا بر علیه هشت شعبی میدادند، این 1% آنچنان در فضای مجازی معاند میپیچید که بیننده و شنونده تصور میکرد که در واقع کل این تظاهرات مطلبشون همینه، در حالی که اصلا اینجوری نبوده. البته بعد از مدتی به خاطر شرایط ترور بعضی از افراد در داخل تظاهرات و به خاطر برخوردهای خشن بعضی از این گروه‌های حاضر در تظاهرات، اکثر جوانان عراقی خودشونو در واقع کشیدن کنار تا این مسئله تظاهرات کاملا مشخص بشه و مطلب اساسیشون حفظ بشه که مسئله اصلاح بعضی از قوانین، مبارزه با فساد و همینطور مسئله ایجاد اشتغال.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای جلال خالدی، خبرنگار حوزه مقاومت مستقر در عراق، و آقای سید یاسر حیدری، فعال رسانه‌ای حوزه عراق را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی فرایند شکلگیری رسانه‌های ضد مقاومت.
خالدی، بحث رهبران رو مطرح کردیم. به هر حال محور مقاومت مبتنی بر یک گفتمان هست و این گفتمان داره توسط رهبرانی مطرح میشه که حالا شما اونجا بیشتر توی عراق بحث در واقع مرجعیت و اینها رو رسانه‌های ضد مقاومت خیلی روش کار میکنن. این رو برای در واقع بی اعتبار کردن یا اعتبار زدایی از رهبران جبهه مقاومت و گفتمان جبهه مقاومت ذیل همون کاهش اعتبار و سرمایه اجتماعی رهبرانش در عراق تجربه زیسته چه به ما میگه؟
بله، در عراق بعد از سال 2003 اتفاق بسیار بدی که افتاد این هستش که هیچ نظارتی از سوی دولت، از سوی وزارت ارتباطات، از سوی مجلس و حتی نهادهای زیرفت بر عملکرد رسانه‌ها وجود نداره. بر همین اساس خاک عراق به یک بستر مناسبی برای اکثر رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های ضد محور مقاومت و حتی ضد خواسته مردم عراق تبدیل شده، بدون اینکه در دادگاه‌های عراق به اونها رسیدگی بشه، بدون اینکه محدودیت یا قانون ویژه‌ای براشون تصویب بشه. بر همین اساس ما الان رسانه‌هایی در عراق داریم که خیلی راحت و با افتخار اعلام میکنن که در رژیم صهیونیستی دفتر دارن، یا رسانه‌هایی هستن که علیه مردم عراق، علیه نیروهای بسیج مردمی و حتی علیه مرجعیت حرف میزنن و در برخی شهرهای عراق و در برخی مناطق به ویژه در کردستان عراق دفتر دارن. اینها نکات بسیار منفی وجود داره. هیچ نظارتی هم بر شبکه‌های اجتماعی هم وجود نداره. همونطوری که خیلی ها هم میدونن، یکی از عوامل نفوذ داعش و اشغال موصل هم وجود شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بوده و هیچ نظارتی بر این شبکه اجتماعی هم وجود نداره در عراق. اما با این وجود علارغم تمامی این مشکلات قانونی که در عراق وجود داره و علارغم اینکه هیچ نظارتی بر این رسانه‌ها وجود نداره، اما باز هم شاهدیم که رسانه‌های محور مقاومت علارغم امکانات بسیار کم توانستن که در مقابل سد منیع رسانه‌های ضد محور مقاومت بایستند و به خوبی همکار خودشون رو اداره کنن. الان هدف اصلی رسانه‌های ضد محور مقاومت در واقع مرجعیت دینی هست. بر همین اساس برای اینکه محور مقاومت در عراق هدف قرار داده بشه، نخست مرجعیت دینی مورد هدف گروه‌های ضد محور مقاومت هست و تبلیغشون هم اینه که چرا در عراق نباید مرجعیت دینی حوزه نجف یک فرد عراقی باشه، غافل از این که در بحث شیعیان اصلا مرجعیت مربوط به یک خاک و به یک منطقه و به یک شهر و استان نیست. اما اینها میخوان این رو در جامعه عراق غالب کنن و جامعه عمل بپوشونن که تا به امروز هم این طرحشون شکست خورده.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای خالدی که مهمان برنامه ساعت 24:01 دقیقه بودین. بنده اینجا با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر میکند. در ساعت 24:01
آقای دکتر داوودی، جمع‌بندی داشته باشیم از در واقع مباحثی که در حوزه رسانه‌های جریان ضد مقاومت.
خیلی کوتاه عرض کنم، در حوزه ضد مقاومت دو اتفاق افتاده که ما میتونیم اینها رو مرتبط با همون تکنیک‌هایی که عرض کردم بدونیم. نکته اول برمیگرده به کاهش توان رسانه‌های ضد مقاومت در مانایی پیام و موضوعاتی که در حوزه مقاومت علیه جریان مقاومت مطرح می‌کردند و می‌کنند، و نکته دوم از دست دادن دست برتر در ایجاد موضوعات و حوزه‌های کنشگری. این دو حوزه دو ایستگاه خیلی جدی هستند که در فرایند مسائل شناختی و رسانه در مسائل بر موضوع محور مقاومت مد نظر قرار میگیرن. چرا این اتفاق افتاده؟ چون تحولات میدانی که میتوانست عمق و قدرت و اثر بخشی در جریان ضد مقاومت ایجاد بکند، یا در حال کنترل شدن است، یا در حال هوشمند شدن است، یا اساساً از اون مفاهیم اولیه طراحی شده ضد مقاومت علیه مقاومت خارج شده. پس رسانه‌های جریان مقاومت به دلیل جنس کاری که کرده اند در این حوزه و میزان به هم زدن رابطه اون پنجتایی که ضد مقاومت روش خیلی فکر میکرد و تأمل میکرد تونستن به موفقیت برسن. البته این موفقیت تضمین شده برای ابدیت نیست. عدم تمرکز و یا عدم استمرار بر تمرکز نسبت به اینها میتونه این اولویت و این برگه برنده رو خارج بکنه. بنابراین به نقطه رسیدن که شرایط تسلط جریانات ضد مقاومت بر میدان رسانه‌ای شده داره کاهش پیدا میکنه. البته مشکلات داخلی، به هم خوردن انضباط و ضرورت‌های داخلی خود جریان ضد مقاومت رو هم از این مسئله نباید دور داشت. پس در یک جمله خیلی صریح، فرمول‌هایی که اینها برای برهم زدن تمام دارایی ها و بایسته های جریان مقاومت ازش استفاده می کردن، به واسطه اثبات شکست اون اقدامات در حوزه ضد مقاومت توسط جریان مقاومت تونسته به نوعی این محور رو از موافقیت 100% محور ضد مقاومت رو عرض میکنم دور کنم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر داوودی و دو مهمان دیگر برنامه، آقای جلال خالدی خبرنگار حوزه مقاومت مستقر در عراق و آقای سید یاسر حیدری فعال رسانه‌ای حوزه عراق. تا برنامه‌های بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون میروی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگیم.
در سایه سرو نام برنامه‌ای است که شما عزیزان همکنون از رادیو مقاومت میشنوید.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
در سایه سر.